هر کاری که میگفتم واسم انجام میدادن، ولی الان حتی یه زنگم بهم نمیزنن حالمو بپرسن. دست خدا آدم نیست، دستور مواده که این کارو کن اون کارو کن. حتی من یه دوستی داشتم کتونیای پاش یادمه دقیقا جلو چش خودم کتونیاشو در آورد داد مواد گرفت. کمیکال که مصرف میکنی اصلا هیچی نمیفهمی. دوزی مثلا یادمه با دوستم، خودم این کارو نکردم، من رو موتور بودم فقط این بیاد میگم مواد زورش یه جوریه که حتی پدر مادر خودت هم رحم نمیکنه، هیچکیو نمیشناسی. فقط دنبال این بودم که اون لذت رو داشته باشم، اون حالمو خوب کنه. زرمان قلبت میره بالا، یه جورایی تقریبا مغزت خاموش میشه، چیزی نمیفهمی. مثلا من بعضی جای بدنم سوخته، مثلا اونم به خاطر کتامینیه که زیاد بوده توش. کتامینم اصولا واسه بیهوشی استفاده میکنم، ولی خب آخرش بازم پشیمونم. الانم حرفی بخوام واسه مثلا این جوونا بزنم، خودم هم این دوران رو گذروندم، هر چقدر هم بهشون بگی بازم دوست دارن کار خودشون رو بکنن. آدمی هم نیستم بخوام نصیحت کنم، ولی به عنوان یه آدم تو این کره زمین پیشنهاد میکنم این کارو نکنن. نمیگم 100% این کارو نکنی، ولی پیشنهادم اینه این کارو نکنی. خیلی چیزا رو از دست میدی.
همه انواع مواد مخدر و مخصوصاً روانگردان ها سلامتی شخص مصرف کننده رو تهدید می کنن. این مواد باعث بروز مشکلات و بیماری های زیادی می شن و متاسفانه باعث تیرگی و تباهی و نابودی آینده فرد مصرف کننده می شن. حالا سوالی که همه ما باید از خودمون و قاچاقچیان این مخدر ویرانگر بپرسیم اینه که آیا پرسود بودن تجارت مواد مخدر توجیه خوبیه برای بدبخت کردن نوع بشر؟ چه چیزی اینقدر اهمیت داره که بخوایم به خاطرش حق زندگی سالم، هوشیارانه و موفق رو از فردی بگیریم؟ چرا ما باید پول و اعتماد و توجهی که میتونیم خرج خودمون و آیندهمون بکنیم رو بریزیم توی جیب سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر؟ متاسفانه گاهی زندگی در وضعیت مطلوب و بی‌دردش هم عامل مهمی برای کشش جوان‌ها به سمت اعتیاد میشه. این حرف به این معنا نیست که هر کس در وضعیت مطلوب اجتماعی زندگی میکنه معتاد میشه. خیر. نکته اینجاست که همیشه هم فقر و جایگاه اجتماعی پایین زمین ساز اعتیاد نیست. ای کاش مراقب جوان‌های خودمون باشیم.
بوشارو میشناسی همون که دوسته با ذرت پف کرده یه بیپوسته بوشار لینا اختراع ایرون هر جای دنیا رفته دفع و خندون بوشار لینا خوشمز از چه عالی بوشار لینا ذرت و خوشحالی
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد با لینا خوشحالینا
با یوسیم سرعت بگیرید 20 گیگابایت هدیه برای مشترکین دائمی 15 گیگابایت هدیه برای مشترکین اعتباری همراه اول با تعویض و ارتقاء رایگان سیم کارت‌های قدیمی به یوسیم سرعت واقعی اینترنت همراه اول را تجربه کنید همراه اول رکورددار سرعت اینترنت همراه
آسمان پهنه آبی زیبایی است که هر دلی را به پرواز تشویق می کند و پریدن باور پروانه‌ای است که پیله خود را می شکند و به پرواز می اندیشد. پرواز پروانه ها.
به نام خدا. سلام، پنجمین شب مهر ماهتون به خیر باشه. من سمانه مبلغ حسینی و شما شنونده پرواز پروانه ها هستید. پروانه هایی که با از خودگذشتگی و ایثار و شجاعت پر کشیدند سمت قبله معبود و پروانه وار در کنار شمع عاشقی آرام گرفتند. در این برنامه همراه امین قاسمی فر میشیم تا با زندگی علی امرایی، شهید جوان مدافع حرم، بیشتر آشنا بشیم. با ما همراه باشید.
خدمت شما دوستان خوب شنونده عرض کنم که ما امروز مهمان منزل یکی از شهدای بزرگوار مدافع حرم، شهید علی امرایی هستیم. میخوایم چند دقیقه رو گفتگو بکنیم با پدر بزرگوار این شهید، یه مقداری بیشتر آشنا بشیم با خصوصیات، با رفتار و اخلاق و سکنات این شهید بزرگوار، با آنچه که در واقع خانواده از ایشون میدونه، آنچه که اهل محل دوستان میدونن. شما با ما همراه باشید، حتما شنیدن در واقع بخش هایی از زندگی این شهدای بزرگوار حرم میتونه برای ما و شما جذاب و شنیده بشه. خب سلام میکنم به شما آج آقا، امیدوارم که سلامت باشید. بعد از سلام علیک برای ما شنونده ها بفرمایید که اینجا کجا هستش و ما در خدمت کی هستیم.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. خدمت شما عرض کنم که اول بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا منزل شهید امرایی، علی امرایی، شهرک انقلاب.
سلامت باشید حاج آقا. شهید علی امرایی پسر چندم شما بودن؟
شهید امرایی پسر فرزند چهارم هم بود.
بعد آیا فرزند کوچکتر بودن یا نه؟
نه خیلی کوچکتر، ایشون کوچکتر هم بود ولی خب کوچیک‌تر از این دیگه کسی نداشت.
بس در واقع تحت تقاری خانواده.
بله این کوچیک‌ترین فرزند ما. علی 29 سالش بود. 29 سال خورده‌ای تا 29 سال.
تاریخ شهادتش رو می‌دونی؟
1/4/94.
به شما گفته بودن که می‌خوان برن یا با شما در جریان بودید؟ اصلا چند بار رفته بودن به سوریه؟
بله ایشون چندین بار رفتن. یه ماه، دو ماه کمتر می‌رفتن. حتی یه هفته می‌رفتن. 45 روز مثلا.
پس چند بار رفته بودن قبل از بار آخر؟
سه چهار بار رفته بودن، حالا دقیقا نمیم، ولی خود میرفت میامد از وقتم، ولی خود 45 روز دو ماه یه ماه بود. منطقه این دفعه آخر که خواست برم، خب انگاری که ما میدونست که شهید میشه.
حتی شما هم دونین در واقع الهام شده
بود؟ احساس رو داشتیم برنم که بعد مادرش بهش گفت که علی میشه این دفعه نری؟ گفت اگه من نرم کی بره؟ اونجا تنهاست و اگه من نرم کی بره؟ شهید امرایی یه اخلاق داشت با هر تو هر سنی که بود، از 15 سالی و بعد، با افراد مسن که خیلی با خط بالاتر از من بودن سنشون، عیاق بود و خیلی راحت صحبت میکرد با کوچیک‌تر، بچه‌های خیلی کوچیک که انقدر بودن، با اونا که شاید مثلا 7-8-10 سالم بودن با دور این میگرفتن، انقدر مثلا مهربون بود دیگه.
یعنی میشه گفت که روابط اجتماعیشون بالا بود.
همه خوب بود. بله مثلا یه جوری بود که همه دوستش داشتن. یعنی همین الان شما اگر نه حالا تو حیات الان که زنگ زدن، اینا اومدن برای ایسکا صلواتی، بچه‌هایی که دوستانشن، خب اومدن دارن تدارک می‌بینن برای افطاری، برای ایسکا صلواتی. خب این بچه‌ها همون بچه‌هایی که تو برای علی بودن، شاید از علی هم کوچیک‌تر بودن سنم بعدشون، و بعدش هم بزرگتر و سنش هم بالاتر. ولی الان میبینی که وقتی شما میرید تو بیزر نگاه ما پنج شبا میبینید کل اونجا جمع شدن دارن کار میکنن. خب این ما که نیستیم، اونا هستن دیگه. یعنی با این بچه ها با رفیقاش با بزرگتر و کوچکتر ها اینجوری بود علی. اولا که مداح بود و خیلی علاقه داشت به امام حسین، به اهل بیت علاقه خیلی زیادی داشت. هر کاری داشت و هر جایی هر برنامه داشت همه رو کنار میذاشت و باید حتما توی هیئتش شرکت کنه و مداحی هم میکرد. برخه تو این کارا خودش هم استاد بود.
وقتی که همچین پسری با همچین خصوصیات اخلاقی که هم توی محل همه دوستش دارن، هم در واقع شما میگید که با همه افراد میتونه سریع ارتباط برقرار بکنه، اون وقت ایشون تو خانواده چجوری بود؟ یعنی اینکه میدونم که پدر مادرها معمولا فرق نمیذارن بین پسرهاشون، حالا بین بچه‌هاشون، حالا چه پسر چه دختر، ولی میخوام بدونم توی خانواده به عنوان یه پسر شهید علی امرایی خوب پسری بوده به قول خودمون برای شما، میخوام چجوری بوده تو خانواده و حتی ارتباطش با فامیل.
بله، ایشون روابط عمومیش همونطور که شما فرمودید بسیار بالا بود. با خود ما خب مشخصه دیگه که چی باید وقت بده، با دیگر اونجور بود، با ما هم همینطوری بود. خود رفتار ایشون تاثیرش بر ما این بود که مثلا همین اواخرش مثلا میگه که شما بلد نیستید از امام حسین حاجت بگیرید، من گرفتم. یعنی منظورش این بود که شما باید با امام حسین بیشتر عیاق بشید. البته ما بودیم، ما خودم توی هیئت‌ها بودم همیشه، خب من خودم ایشون میبرم، ولی ایشون خیلی دعاتشتر از من بود. یعنی واقعا خیلی علاقه، واقعا علاقه داشتم. هر کاری داشت زمین میذاشت اول به هیئتش بس بعد کار دیگه.
چند تا برادر چند تا خواهر دارن علی؟
برای یه برادر داره که اونم الان اینجا نیستش، دو تا خواهر داره.
پس یه برادر و دو تا خواهر هم دارن. فکر می‌کنید این تأثیر رو اونها میذاشته با هم دوست بودن اون وقتی که
بسیار با هم صمیمی بودن، مخصوصا با برادرش یا با خواهرش، مثلا هر چی بود به اونا میگفتی، صحبتش با اونا بود. به جز بعضی کارهای خیر بود، خب نمیخواست مخفیانه
بماند.
اونم به خاطر که اون بعدم میگم که چه کارهایی انجام داده. خب ولی در بقیه کارها با ایشون خیلی بسیار صمیمی و مهربان بود.
شنونده برنامه پرواز پروانه ها هستید از شبکه رادیویی جوان و ما مهمان منزل شهید علی امرایی هستیم. یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم، میخواییم یه بخشای دیگه ای رو از زندگی این شهید بزرگوار با هم مرور کنیم.
از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام شهید آوردن سوی شهر ما، شهیدی آوردن در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد. هاشا از حریم زینب یک آجر فقط کم گردد، یا زینب یا زینب مدد، یا زینب مدد.
عرض کنم خدمت شما دوستان خوب شنونده که من دارم گفتگو میکنم با پدر شهید علی امرایی، مهمان منزل ایشون هستیم در این قسمت از برنامه پرواز پروانه ها. آجاقا صحبت کردیم راجع به شهید علی امرایی، راجع به خصوصیات خوبش، راجع به رفاقت هاش با بچه های محل، راجع به اینکه با همه تو هر طیف سنی میتونست در واقع ارتباط برقرار کنه و اینکه چه پسر خوبی بوده برای پدر و مادرش، برای خواهرها و برادرش. اما حالا اینا رو اگه بذاریم کنار، با توجه به اینکه معمولا مردم تصوری دارند از کسایی که شغل نظامی دارند، فکر میکنن که کسی که شغل نظامی داره باید یه خصوصیت خاصی داشته باشه، یه دیسیپلینی، یه خوش بودنی، میخوام بدونم که بازخوردی هم داشتید از نحوه رفتارش و ارتباط شهید با همکارانش در محل کار، احیانا با بالادستی‌ها، با یا کسانی که ممکن بود زیر دست ایشون کار بکنن. میخوام بدونم تو محل کار چی میگن راجبش، میدونید؟
اون چه مسلمه، یعنی برای خود من ثابت شده، همه همکاران از ایشون تعریف میکنن. خود مسئول که مسئول بالاتر ایشون خودشون میگن که علی خیلی خوب بود و واقعا اتوماتیک کارش انجام میداد.
یعنی نیاز نبود کسی چیزی بگه، خودشون میدونستن که چه کار باید
یعنی
بکنه.
یعنی کاری که بهش معول میشد از نظر نظامی خودش میدونست چه کار باید کرد.
گفتید چند باری هم رفته بودن سوریه و این بار آخر هم گفتید که برای ما این پیش اومد که با هم صحبت کردیم، بهش گفتیم که میشه نرید، اون جمله بسیار پرمعنایشون که اگر من نرم چه کسی میخواد بره. یکم راجع به همون آخرین خداحافظیتون با این شهید بزرگوار بگید، در واقع از آخرین سفر و اون اتفاقاتی که افتاد تا ایشون برن.
بله خدمت شما عرض کنم که آخرین سفر ایشون که چند روز بود منتظر بود، خیلی منتظر بود، حالا به چه علتی بود نمی بردن ها، یعنی ایشون اعزام نمی کردن، که دیگه خودش خیلی اصرار داشت که من باید برم، اگه من نرم کی بره. حتی خود مسئول اونجا که حالا اسم نمی برم، ایشون می گفت که به من گفته من باید برم. بعد از اینکه مثلا ایشون دیگه مشخص شد که کی باید بره، با هم رفتیم جمکران. از
اونجایی که پدر پسری رفتید یا مادرش؟
نه با کلا خانواده رفتیم اونجا. خب ایشون اونجا ما سحر که بلند شدیم، ایشون روزه گرفتن، گفت که باید جوری برید که مثلا موقع اذان ظهر ما باید تهران باشین، چون من روزه گرفتم. کی بود؟ نیمه رجب که دیگه فرش بود اعزام میشد دیگه. اومد روزش هم گرفت و تا غروبم اینجا بود و که فراسان خدافظی کردن که همکار اومدن دنبالش و با هم دیگه رفته بودن دیگه.
آخرین جمله هایی که با هم گفتید رو یادتون هست؟ چه جوری با هم خداحافظی کردید؟
بله،
ما حقیقتا دلمون نمیخواد جوری بشه که خدای نکرده شما دوباره یاد یه سری خاطرات بیفتید، هرچند که شهیدان به نظر ما و همونطور که کلام خداوند هست همیشه زنده هستند و نزد پروردگارشون روزی میخورند، ولی نه. ببخشید که گاهی همین اتفاقات میفته. ما دلمون میخواد اون دوستان خوب شنونده بدونن وقتی ما صحبت از شهدای بزرگوار مدافع حرم میکنیم از چه کسایی داریم صحبت میکنیم.
من فکر میکنم که تقریبا مثل وصیت کردم، خب یه چیزی به من گفت که این مال تو، اون مال ما، نه اون مال کی، اون مال کی، دیگه همه اموالشون رو تقسیم میکنم.
تو این بار آخری داره این کارو میکنه؟
تو این بار آخری این کارو میکنه.
برای شما تعجب نداشتین که چرا داره این کارو میکنه؟
ما خب یه چیزی متوجه شده بودیم تو، یعنی تو ذهن و دل خودمون، اما هرچی خدا میخواد پناه به خدا میبریم.
خدا انشالله رحمت کنن ایشون رو، هرچند که جایگاه همه شهدای ما متعالی است، انشالله که خداوند کمک بکنه ما هم بتونیم تو همون مسیر گام برداریم. همچنان همراه باشید با برنامه پرواز پروانه ها، بخش های دیگه از گفتگوی ما باقی.
پدرها به شوق تو ای مولا دوباره به میدان کمر بسته، ببین دختران شهیدان را که چشم انتظاره، ببین غنچه های بهار چه زیبا در این انتظار، به غیر از رضای خدا را نجوید، دگر از یتیمی نگو که این کودکان با پدر صمیمان هر لحظه در گفت و گوید، نور بابا به چشم دختر آید، نور یاد دل تنگی ها به لطف حق سرایت، از شام آخر صبح زفر براید.
حسین جان کمکم کن تا ادامه عمر واقعا از شما باشم، کمکم کن تا اسم شما را تا فراز بالاترین نقطه هایی که هست بالا ببرم و عشق بین من و شما بالاترین عشق ها باشد. این فرازی از یکی از دلنوشته های شهید علی امرایی بود که من خدمت شما خوندم و گفتم با این در واقع جمله گفتگوی این بخش رو شروع بکنیم و ادامه بدیم. حاج آقا صحبت کردید راجع به کارهای خیر ایشون، یه مقداری هم راجع به اونها صحبت بکنید برای ما.
همونطور که خدمت عرض کردم ما از این کارها اطلاعی نداشتیم اون صورت، ولی بعد از که شهید شد تازه متوجه شدیم. ایشون اولی که به عنوان بعد از که شهید شد اومدن، خب علتش این بود که به خاطر همین کار خیرش که یعنی از 16 سالگی حامی بوده، حامی چند تا یتیم بوده که اینا رو کلن ساپورت میکرده
و از 16 سالگی هم در واقع ایشون حامی بودن.
و یک سال بعد شهادتش یه خانم به ما صحبت کرد، با ما
ایشون گفتن،
ایشون میومدن سر خاکیشون، بعد گفت که آره ما یه رو رفتیم کمیته امداد، خب گفت ایشون گفتن که بله شوهر من تصادف کرد از بین رفت، ما نونوبر خانوادهمون همون بودن، کسی نداشتیم، 4-5 نفرم بودیم، 4 تا دختر داشتم که کسی دیگه نداشتیم. رفتیم کمیته امداد گفتیم ما چیکار کنیم، ما الان دیگه کسی نداریم که. کمیته امداد بهشون میگه خب ما میتونیم یه جزئی به شما بدیم ولی اونطوری که باید شما کمک کنید، با صبر کنید که یه حامی پیدا بشه. خودشون اینجوری که ایشون تعریف کرد میگفت که ما رفتیم یه هفته بعدش ما رو صدا کردن گفتن بیا یه مرد پیدا شد. کلاً گفتیم ببین کیه، خدا نشاست میگفتم اومد معرفی کرد یه پسر بچه، اون چیزی که ایشون میگه 16 سالش بود تقریبا. اینجا نشسته به من گفت که حامی شما ایشونه، که بعد این بنده خدا میگفت که من اونجا می‌خواستم گریه کنم، گفتم خدای ما چقدر کم شانسیم که این خودش به احتیاج به کمک داره، می‌خواد حامی ما بشه. ایشون گذشت و بعد گفت که این یه مدت گذشت، چند ماه گذشت، زندگی ما رو کلان عوض کرد علی، گفت اصلا کلان زندگیمون عوض کرد اینقدر ما کمک کرد. به من گفت که شما چرا، شما که دختر داری، دخترش هم کوچیک کوچیک بودن بالاخره 10-12 سال بود، گفت تو که دختر داری کوچیک کوچیک، این جای تو نیست، اینجا وایسادی، این ور تعمیرگاه اونور هم صافکاری، تو باید از اینجا بری. گفتن کجا بریم؟ گفت من برات خونه تهیه میکنم. رفت تو حکیمیه یه خونه برش تهیه کرد، گفت حالا برو اساسه بذار اونجا. گفت ما برد اساسه رو گذاشت اونجا، گفت این بنده خدا گفت همین شهید امرایی، گفت دیگه تا زمانی که شهید شد ما رو ساپورت میکرد که بعد دخترش هم بزرگش همه شوهر کردن. و خب البته این خانم که صاحب تعریف کرد خودش تقریبا پیرزن بود دیگه، میگفت که زندگی ما رو ایشون عوض کرد کلا، که اصلا ما نمیدونستیم که اینجوری میشه.
من خدمت شنوندگان بگم یه تقدیرنامه ای هم بود حالا در کنار همه این عکس ها که من امضاش رو نگاه میکردم، رئیس کمیته امداد امام خمینی، اینم در واقع مربوط به همین داستانی که شما گفتید و این تقدیرنامه رو آوردن.
تقریبا به همین صورته، منتها ایشون ما تو یه روز خلوتی رفتیم به ایزر که اومدم فیلم برداری کردم اونجا حتی به کمیته امداد. خب یه بچه بود به نام علی اصغر، این علی اصغر 6 ماهش بوده که علی حامیش بوده، بعد دیگه بزرگ شده بود، علی اصغر بزرگ شده 9 سالش، خب از 6 ماهگی تا 9 سالگی حامیش بوده. بعد به فکر علی اصغر حالا دیگه نوبت شماست، البته اینی که تلویزیون با مسابقه کرد با اون بچه ما خودم متوجهشون جریان چیه، بهش میگه که تو دعا کن، شما دیگه الان نوبت شماست، دعا کن من شهید بشم تا برای دوچرخه بخرم. بعد علی اصغر خب بچه است دیگه میگه عمو علی اگه تو شهید بشی چطوری برای دوچرخه میخری؟ ایشون میگه که من دوچرخه آسمانی برات میخرم اگه شهید بشم، تو شرخی آسمانی برات میخرم دیگه. زده که اینم شهید شد دیگه، شهید شد. و علی اصغر که ما بعد از تقریبا 40 مش که شد که متوجه شدن که این شهید شده، که ایشون نرفته بود دیگه، که دیگه اومدن از طرف کمیته اومدن، از جاهای دیگه اومدن، چند تا یتیم اومدن و صحبت کردن، دیدیم که آره علی اصغر هم که شناختیم و گریان چی بود که دیگه حالا کارم در اون جلسه هم که ایشون اومدن مسئول همون کمیته هم داد اومدن و رئیس کمیته اومدن استان و تهران اومدن اونجا، ما همه ایدی داریم به علی اصغر که اومد به اونجا تو بیزر. خب مسئول کمیته هم دادن یه خونه بهش دادن و اون بچه، خب که از مادرش گریه میکرد، میگفت که زنده بودنش این شهید ما کمک کرد، تو شهادتش ما کمک کرد، بعد شهادتش هم خب این کار خدا بود که مسئول کمیته اومدن و یه خونه برای ایشون
تهیه کردن
و الانم فکر کنم اونجا رفتن نشسته اونجا.
اینجور اتفاق ها و اینجور کارها یقینا از عهده هر کسی بر نمیاد و به قول معروف باید متصل باشه آدم که به فرمایش این پدر بزرگوار چه تو دوره حیاتش و چه بعد از شهادت اینگونه منشأ خیر باشه. انشالله که ما هم بتونیم تو همین مسیر باشیم.
گاهی برای حفظ عطر و بوی یک خاک و یک سرزمین باید از خون گذشت. کسی دلش آروم نمیگیره وقتی تکه ای از بهشت جولانگاه بیگانگان بشه. کسی دلش آروم نمیگیره وقتی دلی از ترس هجوم میلرزه. کسی نمیتونه از پا بشینه وقتی کسانی میخوان نقطه روشن و نورانی روی این عالم خاکی رو به سمت تاریکی ببرن. از این هجوم دلهای زیادی به تشویش افتادن، دلهایی که همیشه هوای کربلا و حسینی شدن در سر دارن. حالا دیگه وقت تحلل و تأمل نیست. هر کس احساس کرد آنی کوچکترین ضربه‌ای حریم پاک حرم بانو رو خدشه‌دار میکنه، دلش رو به عشق خاندان رسول گره میزنه و از هر چی که داره و هست دل میکنه. انگار از همه بندها رها شده تا اسیر دلدادگی زینب بشه، تا دلش مهر بشه به نام مدافع حرم یگان بانوی صدر.
حاج آقا، این در واقع همه این کارهای خیری که راجبش صحبت کردیم و این بچه‌هایی که بودن و این خانواده‌هایی که ایشون به عنوان حامی ازشون حمایت کردن، این حس رو در شما تقویت می‌کرده که اگه شهید علی امرایی الان نیست، ولی من حداقل حس می‌کنم کسایی هستن که من روح یا وجود علی خودم رو در اونها می‌بینم، این برای شما یه نوعی تسلا هست آیا؟
بله، ما الان همین بچه‌هایی که خدمت شما عرض کردم که الان برای ایسکا صلواتی و برای زیارت عاشورا هر شب جمعه اونجا ترک نمیشه. خب همینا بالاخره مقدار کمبودا رو جبران میکنن، یعنی
برای شما یه جورایی دلچسب دیدن
بله،
همه اینا.
بله، همینا که میان اونجا وقتی جمع میشن اونجا در پر این قطعه 26، خب برای ما خیلی جالبه.
و آیا شاید برای شنونده های ما این سوال پیش بیاد که خب این گونه حمایت کردن از این همه در واقع افراد به هر حال نیاز به یک درآمدی هم داره، آیا ایشون یعنی در واقع هر چه کار میکرده بوده، یعنی درآمد شهید علی امرایی صرف این قضیه میشد یا درآمدی از جای دیگه هم داشتن که صرف این امور بکنن؟
حتما کنم خدمت شما که ایشون درآمدش به این صورت بود، همون که اونطور که اون خانم گفته بود که چطور میشه مثلا این با این سن و سال حامی ما باشه، ممکنه مثلا خب نتونه. خب ایشون زمانی که حتی تو مدرسه هم که بود، دانش آموز بود، بوفی مدرسه رو اجاره میکرد برای خودش
و کار میکردن
دیوار نویسی مدارس رو با یکی از
انجام
همکارا بود که کنترات میگرفتن به صورت پیمانکاری انجام میدادن و خودشم نفرات میگرفتن اونجا کار میکرد، خودشم منظره ها رو میکشید و میگفت که دیگر میمونه پر میکنه جای منظره ها رو. خب و این درآمدش خوب بود و حتی میگم که هر درآمدی هم داشت اکثرا این برابر خرج میکرد و هم برای فقیر و ایتام و بیوزاعت ها
در واقع اهل کار بودن.
من یادمه که مادرش بهش گفت که علی توی همه کار میکنی فقیر پولا چیکار میکنی؟ ما پول میکنی چیکار کنیم؟ خب همه خرج اونا میکرد دیگه، خرج ایتام و اینا. حالا برای خودشم نه که بگه خودشم دست خالی باشه یا اینا مثلا نداشته باشن، نه اینجوری نبود، و اما خب هزینه زیاد میکرد. خب الان که بود این آخرشان که بود که خب ایشون چاپونه داشت، چاپ بنر میزدن،
از این راه در واقع میتونست کمک بکنه،
از این راه هم کمک های خوبی بود، خب خدا هم بهش برکت میداد.
یه نکته ای که من میخوام حتما تو انتهای گفتگومون بهش اشاره بکنیم این هستش که راجع به زمانی بگید که خبر شهادت ایشون رو متوجه شدید، چه کسی به شما این خبر رو آورد؟ اولین بار چه کسی تو خانواده متوجه شد؟
بله، ایشون که شهید شده بودن آوردن تهران، یعنی تا شهید شده بود هم فرداش آورده بودن تهران، منتها خودم متوجه نشده بودیم،
یعنی خانواده نمیدانستن.
ایشون یه دستش اومد اینجا برای ما وصیت کرده بود که منو اگر امکان داشت منو تو حرم جلوی حرم حضرت زینب و حضرت رقیه و اونجا دفن کنید که من میخوام جای دفن بشم که جلوی پای
زائران حضرت
باشه و حتی ائمه مثلا صاحب زمان حضرت صاحب که شبای جمعه میاد اینجا رد میشه که
منزیر پای
ایشون باشم و خواهش منم که مخالفت نکنید. خب ما مثلا که پیدا کردیم دیگه، اما خب تقریبا به این وصیت عمل شد،
همین اتفاق افتاده در عمل
و تنها دستش برای ما اومده بود که اینم به خواب یکی اموالی بند خدا اومده بود گفتون من تازه اینم به خاطر مامان اومدم اینجا.
و چه خبر بود زمانی که ایشون رو به خاک سپردن، زمانی که اینجا تشییع جنازه بود، مراسم بود، چقدر شلوغ بود، چقدر استقبال بود؟
اینطور که دیگران میگن، خب ما که اون موقع خب حواسمون نبود که حتی چه میدیدیم، اما خب
تو حال خودتون نبود.
میگن تو شهر همچین تشییع جنازه سابقه نداشته، که حتی ایشون بود با به اضافه شهید قفاری.